سلام، صبح روز یک شنبه‌تون بخیر. 28 روز از ماه خرداد، امیدوارم که روز رو خوش شروع کرده باشید. مهدی طاهباز هستم، در یک ساعت آینده با شما خواهیم بود. رادیو فردا صبحانه بخیر.
دست شما درد نکنه. صبحتون بخیر خانم ها و آقایون، خیلی خیلی خوش اومدید به این قسمت از برنامه صبحانه با خبر. هومن عسکری هستم و مثل همیشه بیش از هر چیز ازتون دعوت میکنم که در ابتدای این برنامه بیننده و شنونده آخرین خبرهای این ساعت ایران و جهان باشید.
تهران میگوید در حال بررسی شلیک مرگبار مرزبانان عربستان به یک صیاد ایرانی است.
بنابر اعلام پلیس لندن، آمار کشته شدگان آتش‌سوزی اخیر در این شهر احتمالاً به 58 تن خواهد رسید.
ارتش آمریکا میگوید مسئول ارشد رسانه‌ای داعش کشته شده است.
در پی اعلام خبر کشته شدن یک صیاد بوشهری در تیراندازی مرزبانان عربستانی، بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه ایران گفت تهران در حال بررسی این موضوع است. آقای قاسمی روز شنبه تصریح کرد پس از مشخص شدن نتایج بررسی ها وزارت خارجه این موضوع را با جدیت پیگیری خواهد کرد. ساعتی پیش از این خبر، مجید آقا بابایی مدیر کل امور مرزی وزارت کشور اعلام کرده بود دو قایق ماهیگیری ایرانی بر اثر امواج دریا از مسیر خود خارج شده و هدف گلوله مرزبانان عربستان سعودی قرار گرفتند. به گفته وی در این حادثه یک صیاد بر اثر اصابت تیر به کمر کشته شده است. آقای آقا بابایی اقدام مرزبانان عربستان را خلاف اصول انسانی خواند و گفت حتی با فرض ورود قایق‌های ایرانی به مرزهای عربستان بر اثر امواج دریا، آنها مجاز به شلیک به سوی قایق‌های ایرانی نبودند. این اتفاق در حالی رخ داده که در ماه‌های اخیر روابط ایران و عربستان به شدت تیره شده و تنش لفظی میان مقام‌های دو کشور بالا گرفته است.
پلیس لندن اعلام کرد در نتیجه آتش سوزی در برج مسکونی گرنفل در غرب این شهر احتمالاً 58 تن کشته شدند. استوارت کاندی رئیس پلیس لندن روز شنبه گفت شمار تایید شده کشته ها همچنان 30 تن است، اما پلیس بنی باور است که مفقودان شب آتش سوزی را نیز باید جزو کشته شدگان محسوب کرد. یک روز پیشتر شماری از معترضان به وضعیت رسیدگی به قربانیان این حادثه با ورود به محل شورای شهر منطقه خواستار روشن شدن دلیل این حادثه شده بودند. آتش‌سوزی در برج 24 طبقه گرنفل در غرب لندن شامگاه چهارشنبه روی داد. در صورت تایید نهایی شمار 58 کشته، این آتش‌سوزی مرگبارترین حادثه از این نوع در لندن از زمان جنگ جهانی دوم خواهد بود.
ارتش آمریکا روز جمعه در اطلاعیه‌ای در توییتر اعلام کرد مسئول ارشد رسانه‌ای گروه موسوم به حکومت اسلامی یا داعش در یک حمله هوایی در 13 خرداد در ولایت ننگهار افغانستان کشته شده است. به گزارش خبرگزاری آلمان، ژنرال جان نیکلسون فرمانده نیروهای آمریکایی در افغانستان ضمن تأیید کشته شدن جواد خان گفت هدف قرار گرفتن او میتواند مشکلاتی در فعالیت‌های مجازی گروه حکومت اسلامی ایجاد کند و سرعت یارگیری داعش را هم کاهش دهد. ارتش آمریکا و نیروهای دولت افغانستان حدود 2 پیش رویارویی با نیروهای داعش را در ولایت ننگهار آغاز کردند. نیروی هوایی ایالات متحده فروردین ماه امسال برای نخستین بار بزرگترین بمب غیر هسته‌ای خود را در این منطقه علیه گروه حکومت اسلامی استفاده کرد.
اما در خبر دیگر، ارتش سوریه اعلام کرده برای آنچه تلاش‌های آشتی جویانه خوانده به مدت 2 فعالیت‌هایش را در منطقه درعا متوقف کرده است. همزمان استفان دیمیستورا فرستاده ویژه سازمان ملل در امور سوریه روز شنبه از تصمیم خود برای برگزاری دور تازه مذاکرات صلح بین گروه‌های سوری در 19 تیر ماه در ژنو خبر داد. از زمان از سرگیری مذاکرات صلح میان گروه‌های سوری در سال گذشته تا کنون چندین دور مذاکره تحت نظارت سازمان ملل برگزار شده است. 7 پس از اعلام آتش‌بس از سوی ارتش سوریه، دیدبان حقوق بشر سوری از فروکش کردن خشونت‌ها در این منطقه خبر داده، اما منابع شورشیان میگویند بمباران برخی از مناطق آتش‌بس همچنان ادامه داشته است. منطقه درعا در هفته‌های گذشته صحنه عملیات ارتش سوریه و شبه نظامیان مورد حمایت ایران علیه شورشیان مخالف اسد بود.
ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه هشدار داد وضع تحریم‌های جدید واشنگتن علیه مسکو موجب پیچیدگی روابط دو کشور خواهد شد. به گزارش رویترز آقای پوتین روز شنبه در این حال گفت صحبت درباره اقدامات متقابل مسکو در برابر این تحریم‌ها هنوز زود است. به گفته رئیس جمهوری روسیه باید دید روند امور چگونه به پیش خواهد رفت. روز چهارشنبه گذشته سنای آمریکا با رأی قاطع به تشدید تحریم‌ها علیه روسیه رأی داد. این مصوبه پیش از تبدیل شدن به قانون باید مورد تأیید مجلس نمایندگان قرار گیرد و در نهایت به امضای دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا برسد. هدف این تحریم‌ها تنبیه روسیه به اتهام مداخله در انتخابات ریاست جمهوری سال 2016 آمریکا، الحاق شبه جزیره کریمه و حمایت از حکومت سوریه است. روسیه تاکنون بارها تلاش برای دخالت در انتخابات آمریکا را رد کرده و فعالیت‌های نظامیش در سوریه را هم برای مقابله با تروریسم اعلام کرده است.
پس از مطرح شدن مفهوم آتش به اختیار از سوی آیت الله خامنه ای، هم اصلاح طلبان و هم اصولگرایان تلاش کردند تا معنایی در چارچوب اقدامات قانونی برای این مفهوم جستجو کنند. اما روز شنبه حسین اللهکرم چهره شاخص گروه انصار حزب الله اعلام کرد که گروهش بر اساس امر آتش به اختیار رهبری جلوی ورود زنان به سالن‌های ورزشی را خواهد گرفت. برای تحلیل بیشتر همراه میشیم با مجتبی واحدی، تحلیلگر مسائل سیاسی از واشنگتن. آقای واحدی، با اقدام‌های گروه انصار حزب الله به نظر میرسه که نیروهای خشونت طلب و سرکوبگر خیابانی در عمل دست بالا رو در برداشت از مفهوم آتش به اختیار در اختیار دارن. چه شواهدی وجود داره که این گروه‌ها مخاطب اصلی رهبر جمهوری اسلامی بودن؟
سلام به بینندگان برنامه شما. ببینید، مشخصه که اگر قرار بود فقط اقدامات قانونی انجام بشه و گروه‌های قانونی و صاحب اختیار کاری انجام بدن، ضرورتی نداشت آقای خامنه‌ای در یک جلسه سخنرانی با یک عده که حالا عنوان دانشجو بشون داره این حرف رو بزنه و بعدم که هر کدوم از شما افسران جنگ نرم آتش به اختیار هستید. دقیقاً مخاطب آقای خامنه‌ای کسانی که قرار ماها بهشون میگیم خودسر، آقای خامنه‌ای میگه نیروهای جوان و انقلابی که نباید سرخورده بشن. به نظرم اصلاح طلبان بیش از اصولگران دارن ظلم میکنن به مردم، تلاش میکنن. چیزی که قطعا به نظر میرسه در همه دنیا، هم به لحاظ اخلاقی هم به لحاظ اقتدار حکومت مایه رسوایی رهبر هست، رو توجیه بکنن. چه ضرورتی داره؟ آقای خامنه‌ای خیلی علنی به یک گروهی اجازه داده هر کاری میخوان بکنن. نشونش همین که به هر حال وقتی امروز آقای اللهکرمی حرف زده، این حرف قانون شکنی مسلمه. اگر مخالف این کار باشن باید قوه قضاییه بلافاصله برخورد بکنه. یعنی قوه قضاییه به عنوان کسی که داره آشوب طلبی میکنه آقای اللهکرم و گروهش، باید باشون برخورد بکنن. اگه برخورد نکنن، یعنی اینکه قوه قضاییه هم تایید میکنه مخاطب این دستور آقای خامنه‌ای همین کسانی هستن که میگن ما هر کاری دلمون بخواد میکنیم.
آقای واحدی، مخالفان این برداشت های ابزاری برای مقابله با اون دارن یا به روال معمول این سالها در برابر اونها حالت انفعالی خواهند داشت؟
همین توجیهاتی که شروع کردن انفعال هست. یعنی در واقع بازم میخوان به رهبر بگن شما هر کاری میخوای بکن ما توجیهش میکنیم. به نظر من بدتر از انفعاله. کاش انفعال به خرج میدادن، کاش که سکوت میکردن، کاش که حداقل به جای رهبر اینها احساس شرمندگی میکردن. این کارهایی که میکنن به نظر من یک پله بدتر از انفعال هست. این در واقع بازگذاشتن دست نیروهای خودسر هست برای هر کاری که میخوان بکنن و اجازه دادن به آقای خامنه‌ای که هر چی میخواد بگه. یعنی در واقع اون چیزی که ایشون سالها قبل گفت من هنوز از اختیارات مطلقه فقیه 10% هم استفاده نکردم، ایشون شروع کرده استفاده کردن به این معنا که نه قانون رو بهش تمکین میکنه، نه خودش تمکین میکنه و نه دلش میخواد که نیروهایی که ما باشون نیرو خود سرمیگیم تمکین میکنن. این به نظر من شاید عبارت انفعال عبارت کافی نیست. این عبارت یک نوع همراهی با آشوب هست. متاسفانه این نیروها دارن میکنن، نه اینکه راهی نداشته باشن، اتفاقا راه دارن، میتونن صحبت بکنن با مردم، صحبت بکنن. حداقل کاری که میشه کرد، کاری که آقای علی مطهری کرد، اومد در واقع تهدید کرد رهبر رو و دیگران رو که اگر قرار بشه آتش به اختیار معیار عمل کرد باشه، ممکن دیگرانی هم وارد بشن. حالا ممکنه ما به بعضی از مسائلی که آقای علی مطهری در مصاحبه گفته ایراد داشته باشیم، ولی به نظرم بهترین برخورد اونه که به آقای خامنه‌ای میگه اگر درب آشوب رو باز کردی، معلوم نیست شما بتونید به راحتی ببندیدش. دیگران هم همین کارو خواهند کرد و اتفاقا اتفاق خواهد افتاد قطعاً.
بله، ممنون آقای واحدی که با ما همراه بودین امروز در صبحانه با خبر.
موفق باشید.
خب نوبت میرسه به پیام های شما با صدای شما. ممنون که نظراتتون رو با ما در میون میذارین. شماره تماس ما هست 0042-02-2112-2112.
شما مردم با غیرت و با همت چطور میتونید بایستید ببینید که یک مشت اقلیت جاهل با استفاده از حرفهای بیمعنی رهبرشون این آتش به اختیار رو کردن باز حربه اید؟ شما هم آتش به اختیار هستید. مگه فقط این الله کرمه که میتونه آتش به اختیار باشه؟ نه، شما ملت هم آتش به اختیار باشید. کدوم مرد با غیرتی میتونه وایسه و نگاه بکنه که اینها بخوان کوچکترین بی‌حرمتی به دختران و زنان و خواهران ما بکنن؟ مگر مردیم ما؟
آدم بی‌منطق اهل مذاکره نیست. و کسی که اهل مذاکره نیست جبار است، زورگو است، ظالم است.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
فضای کسب و کار مناسب از جمله شرط‌های ضروری سرمایه گذاری و فعالیت اقتصادی و بالاخره اشتغاله. به گزارش خبرگزاری ایسنا، مجمع جهانی اقتصاد با نظرسنجی از مدیران اجرایی در سال 2016 میلادی که نتیجه اون به تازگی منتشر شده، از اونها پرسیده که در میان 16 عامل مرتبط به فضای کسب و کار، 5 عاملی رو که بیشترین اثر منفی در فعالیتشون داره رو معرفی کنن. در این رابطه همراه میشیم با احمد علوی، استاد دانشگاه و اقتصاددان از سوئد. آقای علوی، مدیران اجرایی کدام عوامل بازدارنده را با عنوان 5 عامل نخست تیره و تار کردن فضای کسب و کار معرفی کردند؟
در ایران در میان 16 عاملی که مدیران اجرایی پاسخ دهنده به پرسش ها مطرح کردند به عنوان موانع باز شدن فضای کسب و کار، نبود دسترسی به منابع مالی بانکی، تورم، دستگاه اداری ناکارآمد، بی‌ثباتی سیاست ها و بالاخره فساد مدیریت رو به عنوان 5 عاملی ذکر کردند که بر فضای کسب و کار سنگینی میکنه و مانع این میشه که سرمایه گذاری های جدیدی بشه، بنگاه‌ها فعال بشن. البته عوامل دیگری هم وجود داره در این میان، مانند نبود زیرساخت‌ها، مقررات ارزی پیچیده، مقررات مالیاتی نامناسب که مدیران به اینها هم اشاره کردن. منتها مهمترینش همونهایی است که من به عنوان عوامل پنجگانه ذکر کردم.
خب ارزیابیتون در خصوص مشکل نخست، یعنی نبود دسترسی به منابع مالی از سوی بنگاه‌ها و شرکت‌ها چیه؟
خب مسئله پوشیده این نیست که نرخ بهره در ایران یکی از بالاترین نرخ‌های بهره در دنیاست و همچنین مطالبات معوقه و انبوه بانکی در ایران یکی از موانعیه که بانک‌ها بتونن کمک بکنن به مؤسسات و شرکت‌هایی که تازه تأسیس هستن یا شرکت‌هایی که به هر حال از ضعف مالی رنج می‌برن. به همین دلیل هم است که به هر حال بنگاه‌ها مشکل دارن برای اینکه دسترسی داشته باشن به منابع مالی، بخصوص شرکت‌ها و مؤسساتی که غیر خودی تلقی میشن، چون میدونیم که در ایران مناسبات بانک‌ها با شرکت‌ها و بنگاه‌ها بر اساس رابطه است تا اون ضوابط مربوط به بازار آزاد یا ضوابطی که در سایر کشورها بر اساس بازار آزاد تنظیم شده و کمک میشه به بنگاه‌ها برای اینکه روپای خودشون به لحاظ مالی وایسن. بنابراین باید گفت که همزمان میشه گفت که این مشکلاتی که الان به عنوان مشکلات پنجگانه ازش اسم بردیم و همچنین مسئله بانکی، با مشکلات دیگه ای مثل ناکارآمدی دستگاه اداری و فساد مدیریت ارتباط داره و چیز منفکی از اون نیست.
آیا علوی، آیا شاخصهای فضای کسب و کار که همینک منتشر شدن تغییری هم نسبت به سال پیش از اون نشون میدن؟
خب برخی از شاخص‌ها تغییرات مثبتی کردن، مثل شاخص مربوط به ثبات سیاست گذاری، کما اینکه در چارچوب همین دولت فعلی به هر حال تنش‌ها کمتر شده در عرصه سیاست گذاری. ولی در برخی از موارد مثل فرضاً فساد مشکلات بیشتر شده، و این البته مربوط به اینه که بسیاری از این متغیرهایی که ما به عنوان متغیرهای فضای کسب و کار ازش اسم میبریم، اینا متغیرهای ساختاری نهادینه و بلند مدت هستن و زمان میبره که تحولات مثبتی رو درش مشاهده کرد. بنابراین هرچند این اطلاعات سالانه و این گزارش‌های سالانه دارای ارزشه، ولی اینکه برای اینکه بتونیم یک ارزیابی به هر حال جامع‌تری داشته باشیم، میبایست انتظار داشت که در آینده چه اتفاقی در بازه به اصطلاح زمانی طولانی مدت با دید چه اتفاقی خواهد افتاد.
بله، ممنون از احمد علوی، اقتصاددان و استاد دانشگاه.
متشکرم از شما.
برای بررسی روزنامه‌های امروز یک شنبه 28 خرداد همراه میشیم با شهرام رفیع‌زاده، روزنامه‌نگار از کانادا. شهرام، تهدید دانشجویان حزب اللهی علیه زنان در نماز جمعه، این مسئله چه بازتابی داشته در روزنامه‌های امروز؟
امروز در اغلب روزنامه‌های نزدیک به اصلاح طلبان گزارش‌های منتشر کردند درباره توماری که روز جمعه در حاشیه نماز جمعه تهران توسط گروهی تحت عنوان دانشجویان حزب الله براش امضا جمع‌آوری می‌شد. او روزنامه بهار نوشته که گرداننده اصلی این تومار و کسانی که این تومار رو نوشتن و امضا جمع می‌کردن همون گروه انصار حزب الله هستند که از اوایل دهه 70 همواره به نوشته این روزنامه با استناد به بند میم وصیت‌نامه آقای خمینی حملاتی رو متوجه سخنرانی‌ها و برخی تجمعات دیگر کرده بودند و حالا هم به نوشته این روزنامه با متممی که اونها اضافه کردن به استناد اظهارات اخیر آقای خامنه‌ای که گفت در جنگ نرم یا به طور کلی نیروهای حزب اللهی نباید منتظر مسئولان بالاتر باشن، آتش به اختیار هستن، به نوشته روزنامه بهار حالا از این بند هم نیروهای انصار حزب الله استفاده کردند و کار خودشون رو پیش ببرن. روزنامه شرق هم در گزارشی نوشته که شورای هماهنگی حزب الله هم نسبت به ورود زنان به ورزشگاه ها هشدار داده و گفته که ورود زنان به ورزشگاه ها غیرقانونی و غیر شرعی است. آقای حمید استاد که به نوشته روزنامه دبیر شورای هماهنگی نیروهای حزب الله مشهد هست، گفته که ما با متممی که آقای خامنه‌ای در سخنان اخیر خودش تحت عنوان آتش به اختیار در اختیار نیروهای حزب الله قرار داده، دیگه منتظر کسی نخواهیم بود. البته ایشون گفته که امر به معروفشون در حد لسانی و برگزاری تجمع و برنامه‌های مشابه اون خواهد بود. روزنامه همدلی هم گزارشی داره در همین زمینه و نوشته که این یک برداشت خیابانی هست از فرمان آقای خامنه‌ای تحت عنوان آتش به اختیار. برخی از چهره‌های اصولگرا و اصلاح طلب هم در گفتگوهایی که با همدلی داشتن گفتن که این برداشت نیروهای انصار حزب الله یک برداشت افراطی از سخنان رهبر جمهوری اسلامی هست. روزنامه اعتماد هم گفتگویی داره با خود آقای حسین الله‌کرم که در حاشیه جمع‌آوری امضا برای این تومار در نماز جمعه تهران هم حضور داشت. ایشون گفته ما اصل حضور زنان در ورزشگاه ها رو میپذیریم، اما به دلیل اینکه حضور زنان در ورزشگاه ایجاد فساد میکنه، همونطور که در کنسرت ها هم به گفته ایشون چنین موضوعی مطرح هست، به همین دلیل میگه ما مخالف هستیم و اجازه این کار رو نخواهیم داد.
بله، اما بحث تغییر وزرا در دولت آینده حسن روحانی همچنان داغه. تازه ترین پیشنهادات و گمان زنی هایی که توی روزنامه ها در این رابطه مطرح شده چیه برامون میگی؟
امروز روزنامه دنیای اقتصاد تیتر یک خودش رو به عنوان مدل انگلیسی چینش کابینه به گزارش اقتصاد داده درباره این که دولت آینده آقای روحانی، یعنی دولت 12 چگونه وزراش انتخاب خواهند شد، به آقای روحانی معرفی خواهند شد و در نهایت هم از طریق ایشون به مجلس و بعد از رأی اعتماد کارشون رو آغاز خواهند کرد. تاکید روزنامه دنیای اقتصاد این هست که آقای روحانی ترجیح میده در دولت 12 از یک اتاق فکر تخصصی استفاده بکنه که اونها وزرای که متخصص هستن فارغ از جناح سیاسی انتخاب کنن به آقای روحانی معرفی کنن. و البته این روزنامه نوشته که به نظر میرسه که این کار هم در حال انجام هست و آقای روحانی در بعد از ماه رمضان این فهرستایی رو که در اختیارشون از طریق این اتاق فکر قرار گرفته رو مورد بررسی قرار خواهد داد. روزنامه دیگر هم روزنامه خراسان هست که نوشته اختلاف افتاده میان مقام‌های دولت آقای روحانی، آقای محمد نهاوندیان و حسام الدین آشنا. به نوشته این روزنامه کسانی هستند که ممکن هست از دولت آینده حذف بشن یا بتونن خودشون رو به آقای روحانی نزدیکتر کنن و در دولت آینده جایگاه بلندتر یا محکمتری پیدا بکنن. شماری از اعضای فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی هم در گفتگو با روزنامه خراسان تاکید کردن که آقای روحانی باید دست کم 3 وزیر رو از میان زنان انتخاب بکنه و این خواسته زنان مجلس است.
روزنامه اعتماد گزارشی داره درباره وضعیت بازماندگان قربانیان آتش سوزی پلاسکو. چه نکاتی در این گزارش بیان شده؟
در گزارش روزنامه اعتماد اشاره شده که 150 روز از آتش سوزی و فرو ریختن ساختمان پلاسکو گذشته، اما خانواده آتش نشانان و همچنین سایر قربانیانی که در این سانحه جان خودشون رو از دست دادن دچار مشکلات متعددی شدند که کسی هم به دادشون نمیرسه. اولین مشکل رو آتش نشانانی که جان خودشون رو از دست دادن خانواده هاشون دارن که بنوشته این روزنامه نصف دیه رو شهرداری به خانواده این افراد پرداخت کرده، ولی چون اونها اغلبشون ازدواج کرده بودن و صاحب فرزندان کوچکی هم هستن، همسرانشون در گفتگو با روزنامه اعتماد گلایه کردن که از توان بزرگ کردن این بچه ها با اون مبلغی که بهشون داده شده و میزان حقوقی که براشون تعیین شده بر نمیان. خانواده برخی دیگر از کسانی هم که جان خودشون رو از دست دادن و از جمله معصومه شجاعی، همسر قاسم شجاعی که نگهبان ساختمان پلاسکو بود، گفته که تمام بودجه‌ای که برای حقوقی که برایشون تعیین شده 800,000 تومان هست با 2 فرزند کوچک و مشکلات متعددی که در پیش روی بزرگ کردن این 2 فرزندشون داره.
بله، ممنون شهرام که با ما همراه بودی امروز در صبحان رو خبر.
خیلی متشکرم، مرسی.
سرخط خبر. در پی اعلام خبر کشته شدن یک صیاد بوشهری در تیراندازی مرزبانان عربستانی، بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه ایران گفت تهران در حال بررسی این موضوع است. پلیس لندن اعلام کرد در نتیجه آتش سوزی در برج مسکونی گرنفل در غرب این شهر احتمالاً 58 تن کشته شدند. ارتش آمریکا در اطلاعیه‌ای در توییتر اعلام کرد مسئول ارشد رسانه‌ای گروه مرسوم به حکومت اسلامی یا داعش در یک حمله هوایی در 13 خرداد در ولایت ننگرهار افغانستان کشته شده است. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه هشدار داد وضع تحریم‌های جدید واشنگتن علیه مسکو موجب پیچیدگی روابط دو کشور خواهد شد. ارتش سوریه میگوید برای آنچه تلاش‌های آشتی جویانه خوانده به مدت 2 روز فعالیت‌هایش را در منطقه درعا متوقف کرده است. در پی تیراندازی یک سرباز افغان در مزار شریف 7 نظامی آمریکایی زخمی شدند. سرپرست فرمانداری شهرستان گیلان غرب و فرمانده نیروی زمینی سپاه پاسداران گزارش‌ها درباره وقوع درگیری با گروه حکومت اسلامی یا داعش در 2 منطقه مرزی سومار را تکذیب کردند.
والیبال لیگ جهانی و شکست دیگری برای ایران، آغاز مسابقات فوتبال جام کنفدراسیون‌ها و محرومیت مسئولین ورزش ایران در مسابقات جهانی کاریگری. همراه میشیم با مهدی رستم‌پور و خبرهای ورزشی.
درود بر شما بینندگان محترم و علاقه‌مندان ورزش، صبح یک شنبه‌تون بخیر و خوشی. رقابت‌های لیگ جهانی والیبال و شکست دیگری برای تیم ملی ایران، این بار در برابر لهستانی که در هفته اول لیگ جهانی به ایران باخته بود، این بار در 3 ست متوالی موفق شد ایران رو ببره با برتری محسوس، نکته‌ای که کولاکوویچ سرمربی تیم ملی ایران هم طبق معمول در پایان بازی اشاره کرده برتری کامل حریف و در مجموع در این دور از رقابت‌های لیگ جهانی که فقط یک بازی دیگه برای ایران در این رقابت‌ها باقی مونده تحول و نکته خاصی در تیم ملی ایران نسبت به بازی‌های المپیک مشاهده نشد. اونچه که به شدت ازش انتقاد شد در رسانه‌های طی روزهای اخیر مسئله انگیزه و اون در واقع خواست خود بچه‌ها بود که چندان چشمگیر نبود و در نهایت ایران حالا فقط یه بازی دیگه داره با روسیه و شانس بسیار کم برای راهیابی رو داره. بعد گرچه با یک چنین وضعیتی اگر ایران به دور بعد هم راه پیدا بکنه طبعا نمیشه توقع کسب موفقیت داشت از ملی‌پوشان والیبال ایران. خبر بعدی رقابت‌های جام جهانی کارگران که در لتونی برگزار میشه در رشته‌های مختلف از حضور نمایندگان ایران در انتخابات رشته‌های مختلف جلوگیری شده برای کمیته فنی. علت این موضوع هم انصراف مکرر ورزشکاران ایرانی از رویارویی با نمایندگان اسرائیل عنوان شده. طبق گفته رئیس فدراسیون ورزش‌های کارگری جمهوری اسلامی ایران حدود 90 نفر ورزشکاران زن و مرد در رشته‌های تیمی و انفرادی در این دور از رقابت‌ها از انجام مسابقه با حریفان اسرائیلی خودداری کردن که در نوع خودش یک رکورد محسوب میشه. و خبر آخر آغاز جام کنفدراسیون ها در روسیه، مسابقاتی با حضور قهرمانان قاره ها میزبان مسابقات که روسیه است، همچنین فاتح آخرین دوره جام جهانی که آلمان بوده. 8 تیم به مسافه هم میرن. در بازی افتتاحی روسیه موفق شد 2-0 نیوزلند رو از پیش رو برداره. ایران هیچ وقت در این مسابقات حضور نداشته چون آخرین دوره‌ای که ایران قهرمان جام ملت‌های آسیا شد 1976 بود و جام کنفدراسیون‌ها بعد از اون پایه‌گذاری شده و چون ایران دیگه در جام ملت‌های آسیا به قهرمانی نرسیده نتونسته در این رقابت‌ها حاضر باشه. استرالیا به عنوان قهرمان جام ملت‌های آسیا نماینده قاره آسیا است در این رقابت‌ها. روز بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنم تا فردا.
اما از همون بامداد چهارشنبه پیش و خیلی زود پس از وقوع آتش‌سوزی در برج گرنفل در لندن، هنرمندان موسیقی بریتانیایی هم به مانند سایرین به این واقعه تلخ واکنش نشون دادن. در این بین بودن تعدادی چهره سرشناس که حتی در محل حادثه هم حاضر شدن، اون هم برای کمک و ابراز همدردی. بردیا افشین این یک شنبه در گزارشش و در مرور هفتگیش بر موسیقی جهان به این موضوع پرداخته. ببینیم و بشنویم.
فوق ستاره موسیقی پاپ ادل پس از حادثه در محل دیده شده و عکس‌هایی از او منتشر شده که نشون میده ادل به همراه شوهرش به حادثه دیدگان کمک میکنه و در تلاش برای دلداری اونها. این خواننده و آهنگساز بسیار موفق و 29 ساله انگلیسی متولد شمال شرق لندن در منطقه تاتنام، اما حضورش در غرب لندن باعث دلگرمی همشهری‌های آسیب دیده شده. در روزهای متوالی پس از حادثه لیلی آلن از دیگر ستاره‌های سرشناس و جوان موسیقی پاپ متولد شهر لندن در محل دیده شده. این خواننده و آهنگساز 32 ساله که بزرگ شده غرب پایتخت بریتانیا است در مصاحبه‌ای و در نوشته‌های خود در توییتر سخت به مقامات مسئول محلی و دولتی تاخته، اون هم به واسطه واکنششون پس از حادثه که به زعم او متناسب با عمق فاجعه نبوده و ناکافی است و خانم آلن اونها را دعوت کرده به پاسخ‌دهی مسئولانه و صادقانه. او همچنین هشدار داده در غیر این صورت ناراحتی و غم بسیار حادثه دیدگان میتونه تبدیل به خشم و نفرت غیر قابل مهار بشه. لیلی آلن از چهره‌های محبوب موسیقی پاپ در بریتانیا در یک دهه اخیر بوده، به ویژه در بین جوانان. هر سه آلبوم او تونستند در این کشور در مقاطعی شماره یک هفته باشند. او 7 سال پیش همچنین جایزه بهترین هنرمند زن بریتانیای سال رو در مراسم جوایز بریت به دست آورد. لیلی آلن در سال 2006 میلادی با انتشار همون اولین تک آهنگاش منتقدین هنری رو وادار کرد که او رو هنرمندی مستعد بخونند. از جمله اون آثار میشه به آهنگی اشاره کرد با عنوان LDN که این سه حرف مخفف نام شهر لندنه و در ترانه این اثر لیلی آلن از واقعیاتی تلخ میگه که در پس زیبایی های این شهر پنهانه.
خب بخش دوم برنامه صبحانه با خبر بیننده و شنونده رادیو فردا هستید. دعوت میکنم که همچنان با ما همراه باشید، ببینید و بشنوید.
خیلی ممنون که تا این لحظه همراه ما بودید. خانم ها و آقایون سلام میکنم به شمایی که تازه به ما پیوستید. هومن عسکری هستم و باز هم یک بار دیگه ازتون دعوت میکنم که با هم اخبار مرور کنیم.
تهران میگوید در حال بررسی شلیک مرگبار مرزبانان عربستان به یک صیاد ایرانی است.
بنابر اعلام پلیس لندن، آمار کشته شدگان آتش سوزی اخیر در این شهر احتمالاً به 58 تن خواهد رسید.
ارتش آمریکا میگوید مسئول ارشد رسانه‌ای داعش کشته شده است.
در پی اعلام خبر کشته شدن یک صیاد بوشهری در تیراندازی مرزبانان عربستانی، بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه ایران گفت تهران در حال بررسی این موضوع است. آقای قاسمی روز شنبه تصریح کرد پس از مشخص شدن نتایج بررسی‌ها وزارت خارجه این موضوع را با جدیت پیگیری خواهد کرد. ساعتی پیش از این خبر مجید آقابابایی مدیر کل امور مرزی وزارت کشور اعلام کرده بود 2 قایق ماهیگیری ایرانی بر اثر امواج دریا از مسیر خود خارج شده و هدف گلوله مرزبانان عربستان سعودی قرار گرفتند. به گفته وی در این حادثه یک صیاد بر اثر اصابت تیر به کمر کشته شده است. آقای آقابابایی اقدام مرزبانان عربستان را خلاف اصول انسانی خواند و گفت حتی با فرض ورود قایق‌های ایرانی به مرزهای عربستان بر اثر امواج دریا، آنها مجاز به شلیک به سوی قایق‌های ایرانی نبودند. این اتفاق در حالی رخ داده که در ماه‌های اخیر روابط ایران و عربستان به شدت تیره شده و تنش لفظی میان مقام‌های دو کشور بالا گرفته است.
پلیس لندن اعلام کرد در نتیجه آتش‌سوزی در برج مسکونی گرنفل در غرب این شهر احتمالاً 58 تن کشته شدند. سوارت کاندی رئیس پلیس لندن روز شنبه گفت شمار تایید شده کشته‌ها همچنان 30 تن است، اما پلیس بر این باور است که مفقودان شب آتش‌سوزی را نیز باید جزو کشته شدگان محسوب کرد. یک روز پیشتر شماری از معترضان به وضعیت رسیدگی به قربانیان این حادثه با ورود به محل شورای شهر منطقه خواستار روشن شدن دلیل این حادثه شده بودند. آتش سوزی در برج 24 طبقه گرنفل در غرب لندن شامگاه چهارشنبه روی داد. در صورت تایید نهایی شمار 58 کشته، این آتش سوزی مرگبارترین حادثه از این نوع در لندن از زمان جنگ جهانی دوم خواهد بود.
ارتش آمریکا روز جمعه در اطلاعیه‌ای در توییتر اعلام کرد مسئول ارشد رسانه‌ای گروه موسوم به حکومت اسلامی یا داعش در یک حمله هوایی در 13 خرداد در ولایت ننگرهار افغانستان کشته شده است. به گزارش خبرگزاری آلمان، ژنرال جان نیکلسون فرمانده نیروهای آمریکایی در افغانستان ضمن تایید کشته شدن جواد خان گفت هدف قرار دادن او می تواند مشکلاتی در فعالیت‌های مجازی گروه حکومت اسلامی ایجاد کند و سرعت یارگیری داعش را هم کاهش دهد. ارتش آمریکا و نیروهای دولت افغانستان حدود 2 سال پیش رویارویی با نیروهای داعش را در ولایت ننگرهار آغاز کردند. نیروی هوایی ایالات متحده فروردین ماه امسال برای نخستین بار بزرگترین بمب غیرهسته‌ای خود را در این منطقه علیه گروه حکومت اسلامی استفاده کرد.
ارتش سوریه اعلام کرده برای آنچه تلاش‌های آشتی جویانه خوانده به مدت 2 روز فعالیت‌هایش را در منطقه درعا متوقف کرده است. همزمان استفان دیمیستورا فرمان فرستاده ویژه سازمان ملل در امور سوریه روز شنبه است تصمیم خود برای برگزاری دور تازه مذاکرات صلح بین گروه‌های سوری در 19 تیر ماه در ژنو خبر داد. از زمان از سرگیری مذاکرات صلح میان گروه‌های سوری در سال گذشته تا کنون چندین دور مذاکره تحت نظارت سازمان ملل برگزار شده است. 7 ساعت پس از اعلام آتش بس از سوی ارتش سوریه، دیدبان حقوق بشر سوریه از فروکش کردن خشونت‌ها در این منطقه خبر داد، اما منابع شورشیان می‌گویند بمباران برخی از مناطق آتش بس همچنان ادامه داشته است. منطقه درعا در هفته‌های گذشته صحنه عملیات ارتش سوریه و شبه نظامیان مورد حمایت ایران علیه شورشیان مخالف اسد بود.
ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه هشدار داد وضع تحریم‌های جدید واشنگتن علیه مسکو موجب پیچیدگی روابط دو کشور خواهد شد. به گزارش رویترز آقای پوتین روز شنبه در این حال گفت صحبت درباره اقدامات متقابل مسکو در برابر این تحریم‌ها هنوز زود است. به گفته رئیس جمهوری روسیه باید دید روند امور چگونه به پیش خواهد رفت. روز چهارشنبه گذشته سنای آمریکا با رأی قاطع به تشدید تحریم‌ها علیه روسیه رأی داد. این مصوبه پیش از تبدیل شدن به قانون باید مورد تایید مجلس نمایندگان قرار گیرد و در نهایت به امضای دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا برسد. هدف این تحریم‌ها تنبیه روسیه به اتهام مداخله در انتخابات ریاست جمهوری سال 2016 آمریکا، الحاق شبه جزیره کریمه و حمایت از حکومت سوریه است. روسیه تاکنون بارها تلاش برای دخالت در انتخابات آمریکا را رد کرده و فعالیت‌های نظامیش در سوریه را هم برای مقابله با تروریسم اعلام کرده است.
پس از مطرح شدن مفهوم آتش به اختیار از سوی آیت الله خامنه‌ای، هم اصلاح طلبان و هم اصولگرایان تلاش کردند تا معنایی در چارچوب اقدامات قانونی برای این مفهوم جستجو کنند. اما روز شنبه حسین الله‌کرم، چهره شاخص گروه انصار حزب الله، اعلام کرد که گروهش بر اساس امر آتش به اختیار رهبری جلوی ورود زنان به سالن‌های ورزشی را خواهد گرفت. برای تحلیل بیشتر همراه میشیم با مشتبه واحدی، تحلیلگر مسائل سیاسی از واشنگتن. آقای واحدی، با اقدام‌های گروه انصار حزب الله به نظر میرسه که نیروهای خشونت طلب و سرکوبگر خیابانی در عمل دست بالا رو در برداشت از مفهوم آتش به اختیار در اختیار دارن. چه شواهدی وجود داره که این گروه‌ها مخاطب اصلی رهبر جمهوری اسلامی بودن؟
سلام به بینندگان برنامه شما. ببینید، مشخصه که اگر قرار بود فقط اقدامات قانونی انجام بشه و گروه‌های قانونی و صاحب اختیار کاری انجام بدن، ضرورتی نداشت آقای خامنه‌ای در یک جلسه سخنرانی با یک عده که حالا عنوان دانشجو بهشون داره این حرف رو بزنه و بعدم بگه هر کدوم از شما افسران جنگ نرم آتش به اختیار هستید. دقیقاً مخاطب آقای خامنه‌ای کسانی که قرار ماها بهشون میگیم خودسر، و آقای خامنه‌ای میگه نیروهای جوان و انقلابی که نباید سرخورده بشن. به نظرم اصلاح طلبان بیش از اصولگران دارن ظلم میکنن به مردم، تلاش میکنن. چیزی که قطعاً به نظر میرسه در همه دنیا، هم به لحاظ اخلاقی هم به لحاظ اقتدار حکومت مایه رسوایی رهبر هست، رو توجیه بکنن. چه ضرورتی داره؟ آقای خامنه‌ای خیلی علنی به یک گروهی اجازه داده هر کاری میخوان بکنن. نشونش همین که به هر حال وقتی امروز آقای الله‌کرمی حرف زده، این حرف قانون شکنی مسلمه. اگر مخالف این کار باشن باید قوه قضاییه بلافاصله برخورد بکنه. یعنی قوه قضاییه به عنوان کسی که داره آشوب طلبی میکنه، آقای الله کرم و گروهش باید باشون برخورد بکنن. اگه برخورد نکنن، یعنی این که قوه قضاییه هم تایید میکنه مخاطب این دستور آقای خامنه‌ای همین کسانی هستن که میگن ما هر کاری دلمون بخواد میکنیم.
آقای واحدی، مخالفان این برداشت های ابزاری برای مقابله با اون دارن یا به روال معمول این سالها در برابر اونها حالت انفعالی خواهند داشت؟
همین توجیهاتی که شروع کردن انفعال هست. یعنی در واقع بازم میخوان به رهبر بگن شما هر کاری میخوای بکن ما توجیهش میکنیم. به نظر من بدتر از انفعاله. کاش انفعال به خرج بدن، کاش که سکوت میکردن، کاش که حداقل به جای رهبر اینها احساس شرمندگی میکردن. این کارهایی که میکنن به نظر من یک پله بدتر از انفعال هست. این در واقع بازگذاشتن دست نیروهای خودسر هست برای هر کاری که میخوان بکنن و اجازه دادن به آقای خامنه‌ای که هر چی میخواد بگه، یعنی در واقع اون چیزی که ایشون سالها قبل گفته بود من هنوز از اختیارات مطلقه فقیه 10% استفاده نکردم، ایشون شروع کرده استفاده کردن، به این معنا که نه قانون رو به شمکین میکنه نه خودش تمکین میکنه و نه دلش میخواد که نیروهایی که ما باشون نیرو خود سرنگیم تمکین میکنن. این به نظر من شاید عبارت انفعال عبارت کافی نیست، این عبارت یک نوع همراهی با آشوب هست که متاسفانه این نیروها دارن میکنن، نه اینکه راهی نداشته باشن، اتفاقا راه دارن، میتونن صحبت بکنن با مردم صحبت بکنن. حداقل کاری که میشه کرد، کاری که آقای علی مطهری کرد، اومد در واقع تهدید کرد رهبر رو و دیگران رو که اگر قرار بشه آتش به اختیار معیار عمل کرد باشه ممکن دیگرانی هم وارد بشن. حالا ممکنه ما به بعضی از مسائلی که آقای علی مطهری در مصاحبه گفته ایراد داشته باشیم، ولی به نظرم بهترین برخورد اونه که به آقای خامنه‌ای میگه اگر درب آشوب رو باز کردی معلوم نیست شما بتونید به راحتی ببندیدش، دیگران هم همین کار رو خواهند کرد و اتفاقا اتفاق خواهد افتاد قطعا.
بله ممنون آقای واحدی که با ما همراه بودین امروز در صبحانه با خبر.
موفق باشید.
خب 00420221122112 شماره پیامگیر رادیو فرداست، اگر نظر یا پیامی داشتین با ما تماس بگیرید.
در مورد صحبت خامنه‌ای که گفته آتش به اختیار، میخواستم بگم که آتش به اختیار آقای خامنه‌ای یعنی فتنه‌گری، یعنی آشوب درست کردن در مملکت، یعنی هرج و مرج درست کردن. حالا برای ملت عموم مردم مشخص شد که فتنه ساز و فتنه گر چه کسی است. آتش به اختیار یعنی فتنه گری کرده.
به هر جای جهان که رفتم، در مکانهای نیایش، در کلیساها، مردم جمع میشن برای انسانهایی که در بند هستن دعا میکنند و جمع‌آوری پول، هرگز یادم نمیره برای زلزله بم در انگلستان و 3 هفته پیش در انگلستان برای سوریه بخت برگشته. ما در مسجدامون میریم مرگ کش این و اون رو میخواییم، مرگ بر این و اون و محو کشور رو.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
فضای کسب و کار مناسب از جمله شرط‌های ضروری سرمایه‌گذاری و فعالیت اقتصادی و بالاخره اشتغاله. به گزارش خبرگزاری ایسنا، مجمع جهانی اقتصاد با نظرسنجی از مدیران اجرایی در سال 2016 میلادی که نتیجه اون به تازگی منتشر شده، از اونها پرسیده که در میان 16 عامل مرتبط به فضای کسب و کار 5 عاملی رو که بیشترین اثر منفی در فعالیتشون داره رو معرفی کنن. در این رابطه همراه میشیم با احمد علوی، استاد دانشگاه و اقتصاددان از سوئد. آقای علوی، مدیران اجرایی کدام عوامل بازدارنده را به عنوان 5 عامل نخست تیره و تار کردن فضای کسب و کار معرفی کردند؟
در ایران در میان 16 عاملی که مدیران اجرایی پاسخ دهنده به پرسش ها مطرح کردن به عنوان موانع باز شدن فضای کسب و کار، نبود دسترسی به منابع مالی بانکی، تورم، دستگاه اداری ناکارآمد، بی‌سوادی سیاست ها و بالاخره فساد مدیریت رو به عنوان 5 عاملی ذکر کردن که بر فضای کسب و کار سنگینی میکنه و مانع این میشه که سرمایه گذاری های جدیدی بشه، بنگاه ها فعال بشن. البته عوامل دیگری هم وجود داره در این میان، مانند نبود زیرساخت ها، مقررات ارزی پیچیده، مقررات مالیاتی نامناسب که مدیران به اینها هم اشاره کردن، منتها مهمترینش همونهاییست که من به عنوان عوامل 5 گانه ذکر کردم.
خب ارزیابیتون در خصوص مشکل نخست، یعنی نبود دسترسی به منابع مالی از سوی بنگاه ها و شرکت ها چیه؟
خب مسئله پوشیده این نیست که نرخ بهره در ایران یکی از بالاترین نرخ‌های بهره در دنیاست و همچنین مطالبات معوقه و انبوه بانکی در ایران یکی از موانعیه که بانک‌ها بتونن کمک بکنن به مؤسسات و شرکت‌هایی که تازه تأسیس هستن یا شرکت‌هایی که به هر حال از ضعف مالی رنج می‌برن. به همین دلیل هم است که به هر حال بنگاه‌ها مشکل دارن برای اینکه دسترسی داشته باشن به منابع مالی، بخصوص شرکت‌ها و مؤسساتی که غیر خودی تلقی میشن، چون میدونیم که در ایران مناسبات بانک‌ها با شرکت‌ها و بنگاه‌ها بر اساس رابطه است تا اون ضوابط مربوط به بازار آزاد یا روابط یا ضوابطی که در سایر کشورها بر اساس بازار آزاد تنظیم شده و کمک میشه به بنگاه‌ها برای اینکه روپای خودشون به لحاظ مالی وایسن. بنابراین باید گفت که همزمان میشه گفت که این مشکلاتی که الان به عنوان مشکلات پنجگانه ازش اسم بردیم و همچنین مسئله بانکی با مشکلات دیگه ای مثل ناکارآمدی دستگاه اداری و فساد مدیریت ارتباط داره و چیز منفکی از اون نیست.
آیا علوی، آیا شاخص‌های فضای کسب و کار که همینک منتشر شدن تغییری هم نسبت به سال پیش از اون نشون میدن؟
خب برخی از شاخص‌ها تغییرات مثبتی کردن، مثل شاخص مربوط به ثبات سیاست گذاری، کما اینکه در چارچوب همین دولت فعلی به هر حال تنش‌ها کمتر شده در عرصه سیاست گذاری، ولی در برخی از موارد مثل فرضاً فساد مشکلات بیشتر شده و این البته مربوط به اینه که بسیاری از این متغیرهایی که ما به عنوان متغیرهای فضای کسب و کار ازش اسم میبریم، اینا متغیرهای ساختاری نهادینه و بلند مدت هستن و زمان میبره که تحولات مثبتی رو درش مشاهده کرد. بنابراین هرچند این اطلاعات سالانه و این گزارش‌های سالانه دارای ارزشه، ولی اینکه برای اینکه بتونیم یک ارزیابی به هر حال جامع‌تری داشته باشیم، میبایست انتظار داشت که در آینده چه اتفاقی در بازه به اصطلاح زمانی طولانی مدت با دید چه اتفاقی خواهد افتاد.
بله، ممنون از احمد علوی، اقتصاددان و استاد دانشگاه.
متشکرم از شما.
می‌رسیم به گزارش آب و هوا تا 24 ساعت آینده در شهرهای ایران. اهواز با حداکثر دمای 47 درجه سانتیگراد بالای صفر گرمترین و شهرکرد با حداقل دمای 6 درجه سانتیگراد بالای صفر خنک‌ترین مرکز استان‌های ایران تا 24 ساعت آینده هستند. مدیر کل هواشناسی خوزستان از افزایش دمای این استان تا پایان هفته خبر داده. از روز گذشته در اکثر نقاط خوزستان کاهش دما را شاهد بودیم که دما در این استان از 50 درجه به 46 درجه رسیده. با این وجود با توجه به افزایش دما در شهرهای این استان، دما در هندیجان و امیدیه به 50 درجه خواهد رسید.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
سرخط خبرها. در پی اعلام خبر کشته شدن یک صیاد بوشهری در تیراندازی مرزبانان عربستانی، بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه ایران گفت تهران در حال بررسی این موضوع است. پلیس لندن اعلام کرد در نتیجه آتش‌سوزی در برج مسکونی گرنفل در غرب این شهر احتمالاً 58 تن کشته شدند. ارتش آمریکا در اطلاعیه‌ای در توییتر اعلام کرد مسئول ارشد رسانه‌ای گروه موسوم به حکومت اسلامی یا داعش در یک حمله هوایی در 13 خرداد در ولایت ننگرهار افغانستان کشته شده است. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه هشدار داد وضع تحریم‌های جدید واشنگتن علیه مسکو موجب پیچیدگی روابط دو کشور خواهد شد. ارتش سوریه میگوید برای آنچه تلاش‌های آشتی جویانه خوانده به مدت 2 روز فعالیت‌هایش را در منطقه درعا متوقف کرده است. در پی تیراندازی یک سرباز افغان در مزار شریف، 7 نظامی آمریکایی زخمی شدند. سرپرست فرمانداری شهرستان گیلان غرب و فرمانده نیروی زمینی سپاه پاسداران گزارش‌ها درباره وقوع درگیری با گروه حکومت اسلامی یا داعش در 2 منطقه مرزی سیمار را تکذیب کردند.
برای بررسی روزنامه‌های امروز یک شنبه 28 خرداد همراه میشیم با شهرام رفیع‌زاده، روزنامه‌نگار از کانادا. شهرام، تهدید دانشجویان حزب اللهی علیه زنان در نماز جمعه، این مسئله چه بازتابی داشته در روزنامه‌های امروز؟
امروز اغلب روزنامه‌های نزدیک به اصلاح طلبان گزارش‌های منتشر کردند درباره توماری که روز جمعه در حاشیه نماز جمعه تهران توسط گروهی تحت عنوان دانشجویان حزب الله براش امضا جمع‌آوری می‌شد. او روزنامه بهار نوشته که گرداننده اصلی این تومار و کسانی که این تومار رو نوشتن و امضا جمع می‌کردن همون گروه انصار حزب الله هستند که از اوایل دهه 70 همواره به نوشته این روزنامه با استناد به بند میم وصیت‌نامه آقای خمینی حملاتی رو متوجه سخنرانی‌ها و برخی تجمعات دیگر کرده بودند و حالا هم به این روزنامه با متممی که اونها اضافه کردن به استناد اظهارات اخیر آقای خامنه‌ای که گفت در جنگ نرم یا به طور کلی نیروهای حزب اللهی نباید منتظر مسئولان بالاتر باشن، آتش به اختیار هستن، به نوشته روزنامه بهار حالا از این بند هم نیروهای انصار حزب الله استفاده کردند کار خودشون رو پیش ببرن. روزنامه شرق هم در گزارشی نوشته که شورای هماهنگی حزب الله هم نسبت به ورود زنان به ورزشگاه ها هشدار داده و گفته که ورود زنان به ورزشگاه ها غیرقانونی و غیر شرعی است. آقای حمید استاد که به نوشته روزنامه دبیر شورای هماهنگی نیروهای حزب الله مشهد هست گفته که ما با متممی که آقای خامنه‌ای در سخنان اخیر خودش تحت عنوان آتش به اختیار در اختیار نیروهای حزب الله قرار داده دیگه منتظر کسی نخواهیم بود. البته ایشون گفته که امر به معروفشون در حد لسانی و برگزاری تجمع و برنامه‌های مشابه اون خواهد بود. روزنامه همدلی هم گزارشی داره در همین زمینه و نوشته که این یک برداشت خیابانی هست از فرمان آقای خامنه‌ای تحت عنوان آتش به اختیار. برخی از چهره‌های اصولگرا و اصلاح طلب هم در گفتگوهایی که با همدلی داشتن گفتن که این برداشت نیروهای انصار حزب الله یک برداشت افراطی از سخنان رهبر جمهوری اسلامی هست. روزنامه اعتماد هم گفتگویی داره با خود آقای حسین الله‌کرم که در حاشیه جمع‌آوری امضا برای این تومار در نماز جمعه تهران هم حضور داشت. ایشون گفته ما اصل حضور زنان در ورزشگاه ها رو میپذیریم، اما به دلیل اینکه حضور زنان در ورزشگاه ایجاد فساد میکنه، همونطور که در کنسرت ها هم به گفته ایشون چنین موضوعی مطرح هست، به همین دلیل میگه ما مخالف هستیم و اجازه این کار رو نخواهیم داد.
بله، اما بحث تغییر وزرا در دولت آینده حسن روحانی همچنان داغه. تازه ترین پیشنهادات و گمانه‌زنی هایی که توی روزنامه ها در این رابطه مطرح شده چیه برامون میگی؟
امروز روزنامه دنیای اقتصاد تیتر یک خودش رو به عنوان مدل انگلیسی چینش کابینه به گزارش اقتصاد داده درباره اینکه دولت آینده آقای روحانی یعنی دولت 12 چگونه وزراش انتخاب خواهند شد، به آقای روحانی معرفی خواهند شد و در نهایت هم از طریق ایشون به مجلس و بعد از رأی اعتماد کارشون رو آغاز خواهند کرد. تاکید روزنامه دنیای اقتصاد این هست که آقای روحانی ترجیح میده در دولت 12 از یک اتاق فکر تخصصی استفاده بکنه که اونها وزرای که متخصص هستن فارغ از جناح سیاسی انتخاب کنن، با آقای روحانی معرفی کنن و البته این روزنامه نوشته که به نظر میرسه که این کار هم در حال انجام هست و آقای روحانی در بعد از ماه رمضان این فهرستایی رو که در اختیارشون از طریق این اتاق فکر قرار گرفته رو مورد بررسی قرار خواهد داد. روزنامه دیگر هم روزنامه خراسان هست که نوشته اختلاف افتاده میان مقام‌های دولت آقای روحانی، آقای محمد نهاوندیان و حسام الدین آشنا به نوشته این روزنامه کسانی هستند که ممکن هست از دولت آینده هست بشن یا بتونن خودشون رو به آقای روحانی نزدیکتر کنن و در دولت آینده جایگاه بلندتر یا محکمتری پیدا بکنن. شماری از اعضای فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی هم در گفتگو با روزنامه خراسان تاکید کردن که آقای روحانی باید دست کم 3 وزیر رو از میان زنان انتخاب بکنه و این خواسته زنان مجلس است.
روزنامه اعتماد گزارشی داره درباره وضعیت بازماندگان قربانیان آتش سوزی پلاسکو، چه نکاتی در این گزارش بیان شده؟
در گزارش روزنامه اعتماد اشاره شده که 150 روز از آتش سوزی و فرو ریختن ساختمان پلاسکو گذشته، اما خانواده آتش نشانان و همچنین سایر قربانیانی که در این سانحه جان خودشون رو از دست دادن دچار مشکلات متعددی شدند که کسی هم به دادشون نمیرسه. اولین مشکل رو آتش نشانانی که جان خودشون رو از دست دادن خانواده هاشون دارن که بنوشته این روزنامه نصف دیه رو شهرداری به خانواده این افراد پرداخت کرده ولی چون اونها اغلبشون ازدواج کرده بودن و صاحب فرزندان کوچکی هم هستند. همسرانشون در گفتگو با روزنامه اعتماد گلایه کردن که از توان بزرگ کردن این بچه ها با اون مبلغی که بهشون داده شده و میزان حقوقی که براشون تعیین شده بر نمیان. خانواده برخی دیگر از کسانی هم که جان خودشون رو از دست دادن و از جمله معصومه شجاعی، همسر قاسم شجاعی که نگهبان ساختمان پلاسپا بود، گفته که تمام بودجه‌ای که برای حقوقی که برایشون تعیین شده 800 هزار تومان هست با دو فرزند کوچک و مشکلات متعددی که در پیش روی بزرگ کردن این دو فرزندشون داره.
بله، ممنون شهرام که با ما همراه بودی امروز در صبحانه بخبر.
خیلی متشکرم، مرسی.
خب از همون چاپ بامداد چهارشنبه پیش و خیلی زود پس از وقوع آتش سوزی در برج گرنفل در لندن، هنرمندان موسیقی بریتانیایی هم به مانند سایرین به این واقعه تلخ واکنش نشون دادن. در این بین بودن تعدادی چهره سرشناس که حتی در محل حادثه حاضر شدن، اون هم برای کمک و ابراز همدردی. بردیو افشین این یک شنبه در گزارشش و در مرور هفتگیش بر موسیقی جهان به این موضوع پرداخته. ببینیم و بشنویم.
فوق ستاره موسیقی پاپ ادل پس از حادثه در محل دیده شده و عکس‌هایی از او منتشر شده که نشون میده ادل به همراه شوهرش به حادثه دیدگان کمک میکنه و در تلاش برای دلداری اونها. این خواننده و آهنگساز بسیار موفق و 29 ساله انگلیسی متولد شمال شرق لندن در منطقه تاتنام، اما حضورش در غرب لندن باعث دلگرمی همشهری‌های آسیب دیده شده. در روزهای متوالی پس از حادثه لیلی آلن از دیگر ستاره‌های سرشناس و جوان موسیقی پاپ متولد شهر لندن در محل دیده شده. این خواننده و آهنگساز 32 ساله که بزرگ شده غرب پایتخت بریتانیا است، در مصاحبه‌ای و در نوشته‌های خود در توییتر سخت به مقامات مسئول محلی و دولتی تاخته. اون هم به واسطه واکنششون پس از حادثه که به زعم او متناسب با عمق فاجعه نبوده و ناکافی است، و خانم آلن اونها رو دعوت کرده به پاسخ‌دهی مسئولانه و صادقانه. او همچنین هشدار داده در غیر این صورت ناراحتی و غم بسیار حادثه دیدگان میتونه تبدیل به خشم و نفرت غیر قابل مهار بشه. لیلی آلن از چهره‌های محبوب موسیقی پاپ در بریتانیا در یک دهه اخیر بوده، به ویژه در بین جوانان. هر سه آلبوم او تونستند در این کشور در مقاطعی شماره یک هفته باشند. او 7 سال پیش همچنین جایزه بهترین هنرمند زن بریتانیایی سال رو در مراسم جوایز بریت به دست آورد. لیلی آلن در سال 2006 میلادی با انتشار همون اولین تک آهنگاش منتقدین هنری رو وادار کرد که او رو هنرمندی مستعد بخونند. از جمله اون آثار میشه به آهنگی اشاره کرد با عنوان LDN که این سه حرف مخفف نام شهر لندن، و در ترانه این اثر لیلی آلن از واقعیاتی تلخ میگه که در پس زیبایی های این شهر پنهانه.
So
پایان صبحانه با خبر امروز یک شنبه 28 خرداد. سپاسگزار از اینکه در این یک ساعت با رادیو فردا همراه بودین. شاد و پر انرژی باشید. من مهدی طاهپاس خداحافظی میکنم ازتون.
خب من هم مثل همیشه تا چند لحظه دیگه بر میگردم با مرور خبرها. منتها پیش از هر چیز اگر درباره این برنامه صبحانه با خبر نظر، انتقاد یا پیشنهادی داشتید، یکی از راه‌های تماس با ما پیامگیر رادیو فرداست با شماره‌ای که مهدی اعلام می‌کنه.
من خداحافظی کرده بودم ولی باز اعلام می‌کنم 0042022112121 مجددا خداحافظی می‌کنم.
حفظ کرده آخر برمی‌گردم.